سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم یه صلوات سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجف فرجه.
من قبل از این که وارد موضوع بحثمون بشیم یه روایت رو دیگه جلسه گذشته خوندم نیمه کاره موند. خیلی دلم سوخت که این روایت نیمه کاره موند برای خودم و شما. دلم نیومد تتمه اون روایت رو که جلسه گذشته خوندیم نخونم. لذا قبل از این که اصلا ورود به بحثی و موضوع بحث پیدا کنیم من تتمه روایت رو میخونم. سلام علیکم ورحمت الله. چون این روایت خونده شد و نیمه کار موند شاید قصور باشه از جانب ما که اون نیمه کار موندنش رو به مقصد و مقصودش نرسونده باشیم. لذا من فقط یادآوری میکنم روایتی بود از امام باقر علیه السلام در جریانی که هشام او رو احضار کرد و حضرت رو آوردن و حضرت وارد جلسه شد و با دستش سلام به همه داد و با سلام لفظی نبود. بعدم نشست بدون اجازه. هشام قبلش توطئه کرده بود که خودش تنقیص کنه حضرت را و دیگران را هم تشویق کرده بود که تنقیص کنن حضرت را. وقتی کلمات اینها تمام شد حضرت نهز قائما بلند شدن یک باره و اونها رو مخاطب قرار دادن که بعد فرمودن که ما ملک معجل داریم، ملکی که زمانی میاد که اون ملک نوبت ملک ماست و الان فکر نکن ما ملک تو رو میخواییم، ملک تو الان معجل است با در حقیقت مال شما با عینه معجل است، مال ما معجل است با همزه است که خواهد آمد، زمانی خواهد آمد که همون ملک آخرین و دولت آخرین است. تا اینجا آمد که بل عاقبت للمتقین. بعد از اینجا دارد که اینجا بچه نخوندیم، تا اینجا شو خوندیم که شاهد بحث ما بود اون جلسه. چون روایت رو نخوندیم خیلی از همینجا که رفتم خلاصه یادم افتاد قصه خدا پورا، یعنی همین در رفتم بیرون دیدم این تتمه روایت ما حرف حواسمون پرت شد نخوندیم. با اینکه تتمه روایات به نحوی مرتبط با بحث هست، نه به تمام اجزایش و بالملازمه مرتبط هست، اما در این حال چون روایت رو شروع کرده بودیم حیف بود که نیمه تمام بگذاریم. اینجا دارد که هشام دستور داد که امر بهی الی الحبس، که حضرت رو ببرن زندان، که امام باقر علیه السلام برن زندان. فلما صار فی الحبس تکلم، حضرت تو زندان بردنش شروع کرد به صحبت کردن. فلم یبق فی الحبس رجل الا ترشفه و هن علیه. وقتی تو زندان شروع کرد صحبت همه عاشق حضرت شدند و مائل به حضرت شدند و همه دلها هن علیه، همه در حقیقت میل پیدا. و جا از صاحب حبسه اله هشام و اخبر او به خبره که اگه تو زندان بمونه دیگه زندانی ها که بدترین ها هستن، چون به خصوص زندانی های اون موقع هم قدرشون چی بودن؟ خود شیعیان بودن، خود کسانی بودن که اینجوری بودن. خب البته زندانی ها میشورن، وقتی زندان بشوره دیگه اخبر او به خبره فامر بهی فحمل علی البرید هو و اصحابه. من تون میخونم که فقط روایت خونده که لیورد دو الی المدینه، گفتن خودش رو با یارانش از اینجا بفرستید برن مدینه. و امر ان لا تخرج لهم الاسواق، حتما در حقیقت با اینها هم هیچ طعامی و خلاصه هم چیزی که همراه اینا بتونن استفاده بکنن نباشد که تو راه اذیت بشن، یعنی با یه سختی ببرنشون. و حال بینهم و بین الطعام و شراب، بین اینها و خوردن و آشامیدن چی بشه؟ حائل بشن، مانع بشن، نگذارن اینها خوردن آشان که یه راه سختی باشد. فسار و سلاسه، سه روز را رفتن، لا یجدون تعامن ولا شرابن حتی انتهو الى مدین، تا از خلاص بغداد به مدین رسیدن. مدین در حقیقت همون تو عراق هنوز دیگه که جایی بود که سلمان حاکم شدش، به مدین رسیدن. فاغلق باب المدینه دونهم، قبل از اینکه اینا وارد شهر بشن درها رو به روی اینا بستن که اینا وارد شهر نشن، چون امر شده بود اینا توی جایی که آباد باشن نبرنشون. اینا رو بیرون شهر سکنا دادند و درهای شهر هم بستن که اینا وارد نشن. فاغلق باب المدینه دونهم فشکا اصحابه الاتش و الجوع، یاران همراه حضرت دیگه از گرسنگی و تشنگی و حالا رسیدن شب اینجا بعد از 3 روز و هیچ خبری نیستش و هیچی بهشون ندن، به اصطلاح به حضرت به اصطلاح عرض گرسنگی و تشنگی کردن که ما گرسنمونه بلاخره تشنمونه نمیشه کارش کرد. فشکا اصحابه و الاتش و الجو قال فسعد جبلا، حضرت رفت بالای کوهی و اشرف علیهم، کوهی که مشرف باشد به شهر، یعنی ادهی بلاخره تو شهر صدای او رو حضرت رو از کوه بشنبن. اشرف علیهم فقال و علا صوته یا اهل المدینه از یا اهل المدینه تظالم اهلها انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. سلام علیکم ورحمت الله، من بقیت الله هستم. و این ندای ملکوتی، ببینید این صدایی است که حضرات هر جا در اون نگاه باطنیشون بخوان دلها رو جذب کنن میتوانن، ولی بنابراین نبوده که با جذبه این گونه اینها رو جذب کنن، قرار بوده که اینها برسن خودشون، ولی اینجا به اضطرار رسیدن یاران حضرت. چون یاران حضرت به اضطرار رسیدن، حضرت به خاطر اون خود حضرت چیزی نداشته، اما به خاطر اونها انا بقیت الله یقول الله بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما علی انا علیکم بحفیظ. قال و قال فیهم شیخ کبیر، راوی میگه که در بین اینها شیخ پیرمردی بود، این راوی که از قدم راویشم ابی بکر الحضرمی، میگه که در بین اینها پیرمردی بود که فتاهم پیش قوم آمد فقال یا قوم هذه و لا دعوت شعیب، این صدای شعیبه، این همون دعوت شعیبه، چون شعیب محل نبوت مدین محل نبوت شعیب بوده دیگه، اونجا بودش و عذاب هم بر اونها نازل شد، عذاب نازل شد چون دعوت شعیب در مکیال رعایت نکردن، ویل للمتففین، اینا اهل تطفیف بودند، کم فروشی میکردن، به اصطلاح معجزه شعیب میزان و مکیال بود، اینها همین رو سبب کردن برای به اصطلاح چی؟ برای کم فروشی، یعنی مکیال و میزان رو که آورد، یعنی وزن و وزن سنجی و اندازه گیری رو واحدش رو کی آورد؟ شعیب، در روایت دارد شعیب مکیال آورد، قومش از همین معجزه و علمی که شعیب ایجاد کرده بود همین رو سبب کردن برای چی؟ کم فروشی، یعنی با این کلک می زدن. اگه قبلا مثلا واحد نداشتن مجبور بودن پیمانها رو با هم دیگه بذارن توی جایی مساوی بشه، ولی حالا پیمانه داشتن که با این پیمانه و مکیال میتونستن بگن یه پیمانه، دو پیمانه، ده پیمانه و از اون در حقیقت مطابق این پیمانها رو کوچیک میگرفتن از اون حد استانداردش که قرار بود باشد که یه پیمانه محسوب شه، مثلا 1 متر بگیرن 90 سانت مثلا، دقت میکنید پیمانه رو کوچیک کنن که این باعث میشه وقتی متر میکنن، بعضی دیدید جامعه قیمت ها رو ارزون تر میدن تو این بخصوص جاده ها، بعد میبینید پیمانه شون یه دستکاری شده، این کم نشون میده مثلا 700 گرم و 1 کیلو نشون میده. اینجا میگه که این نداء شعیب است، والله لئن لم تخرجوا الی هذا الرجل، اگر کالاهاتون رو نبرید برای این و وارد نشید بر این و اجازه ندید او وارد بشه، لتؤخذن من فوقكم و من تحت ارجلكم فسد، اونجا دارد که میگه که شما فصدقولی هذه المره، این مره این دفعه صدقونی این دفعه مرا تصدیق بکنی، همین یک بار، پیر مردی است وجیه بین اینها، میگه همین یک بار منو تصدیق بکنید، اگه دیگه بعد از این تصدیق هم نکردید من حرفی ندارم، یه بار من یه چیزی دارم به شما میگم که این مهمترین در حقیقت برهه زندگی منه، این حرف منو گوش بکنید، فصدقونی هذه المره و اطیعونی و کذبونی فیما، در حقیقت چی؟ فیما تستعنفون، آینده هر چی خواستید از من اطاعت نکنیدم نکنید، من دیگه از شما توقعی ندارم. این ندای شعیب است، این ندای شعیب رو اگر این ندای الهی، ندای شعیب چون نبی بود این ندای الهی است، لذا میگه این فإنی ناصح لکم، من خیرخواه شما هستم. قال فبادروا و اخرجوا الی ابی جعفر و اصحابه الاسواق، اون کالاها و اینا رو بردن و پذیرایی کردن از حضرت. این دنباله روایت بود که این حضرت وقتی از اونجا آمد برگشتن هم اینجوری بود که تا اینجا می‌خواستم، نه اون ذکر نشده، مثل قال قائلون در حقیقت
آدم بوده مطمئنن شد
بله نه حالا دیگه بالاخره هرچی که بوده مردم میشناختن، حالا اگر هم بوده مردم میشناختن که بوده این دفعه منو اطاعت بکنید و تصدیق بکنید، دیگه اگر نخواستید نشون میده که مردم میشناختنش که این رو بله. البته قرینه هم گاهی تو روایت شاید نباشه که مثلا اینو میشناختن، جای تأمل دارد که ممکن است که چون فعتا تعبیر این است کان، البته کان فیهم داره، کان فیهم نشون میده یه انسی نابینشون بود، اگر میگو مثلا شیخ اون کبیر گفت بهشون مثلا این ممکن بوده، اما کان فیهم شیخ اون کبیر بود در این شب هم بوده و اینها مثلا روز نبوده که ره گذری باشه، می خواهی که حالت سکنا داشتن، حالا خیلی از مثلا ممکن هم از رجل غیبی باشد، اما در اینجا بله بله حالا ان شاء الله تو بحث های آیات میخوایم وارد بشیم، بحث ما در این بودش که آخرین دولت که نامگذاری شده برای دولت حضرت وجه تسمیه آخرین دولت چیه، اگر یادتون باشه بحث شد که نگاهی که در این آخرین دولت میاد این گونه نیستش که فقط بحث اقتصادی باشد و ایجاد رفاه و عدالت باشد، فقط این نیست، نه اینکه این نباشد، اما حقیقتی که خدای سبحان وقتی میگه اگر شما از یک فرد واحد و انسان واحد نبودید من در حقیقت کافرین رو خانه هاشون رو سقفشون رو از فضه قرار میدادم و هیچ سردردی هم براشون قرار نمیدادم، همه نشون میده دنیا و مافیها همش پیش خدای سبحان فی نفس ارزشمند نیست که بخواد مؤمن رو در حقیقت به او گرامی بدارد، اما دنیا اگر مهیا نباشد، اگر دنیا آماده نباشد، همین دنیا ممکن است مانعیت در چی ایجاد کند؟ در اون کمالی که بخواد انسان پیش برسد ایجاد بکند. لذا در دوره آخرین دولت حتما در حقیقت چی هستش؟ این آخرین دولت هم از جهت اقتصادی قیام به قسط است که قطعا اونجا هست، هم از جهات فوق مسئله اقتصادی. نگاهی که ببینید در آیه شریفه این فرماید الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه طیب اون حقیقتی است که صعود میکند و عمل صالح یرفعه، این در حقیقت کلمه طیب را اوج میدهد. خب تعبیری که مرحوم علامه دارد در این مورد کلمه طیب و عمل صالح کلام زیبایی است، ایشون میفرماید که عمل صالح کارش ایجاد انقطاع است، انقطاع از علقه ها کار عمل صالح است، کار مثلا کلمه طیب رساندن است، یعنی کلمه طیب میرساند، یعنی اون نگاه در حقیقت اتصال رو ایجاد میکند، عمل صالح انقطاع رو ایجاد میکند. پس یک اتصال داریم ما که اون حقیقتی که بالا میرود، اون حقیقتی که به محضر ربوبی میرسد، اون حقیقت چیه؟ کلمه طیبه. و اونی که کمک میکنه تا این بره و موانع رو و اون در حقیقت تعلقات رو میکنه از انسان جدا میکنه چیه؟ عمل صالح. دو تا غایت در این آیه برای عمل صالح و کلمه طیب خدا در این آیه معین کرده که عمل صالح هم تازه تو طریق چی قرار میگیره؟ تو طریق کلمه طیب. او وقت دولتی که در آخرین مرتبه میخواد محقق بشه دولتی است که هم بدنش عمل صالح است، هم اون نهایتش کلمه طیب است، یعنی دولت اندیشه است، حقیقتش افق نهاییش دولت چیه؟ دولت اندیشه است، یعنی اون چیزی است که فکر بشر باید چی بشه؟ به این اوج برسد، به این نهایت برسد، اونم نه فقط به علم حصولی، در ناحیه علم حضوری که این علم حضوری رساننده است. بله
چون به این آیه چندین بار تالا استشهاد فرمودید الهی از عدل کلمه طیب
بله.
از کلمه طیب
کلمه طیب رو معنای عرفی عادی اولیشو که میکنن اعتقاد است، کلمه طیب در حقیقت اعتقادات است در مقابل عمل صالح که در حقیقت این میشه عمل صالح، اون میشه در حقیقت چی؟ اعتقاد صالح که اون به اصطلاح علمی است که انسان رو به عمل میخواند. یا اگر بخواید مثلا تعبیر دیگر قرآنش رو ببینید، مثل سوره والعصر است، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، که امنوا که اون ایمان است میشه کلمه تاییه، عملوا الصالحات میشه چی؟ اون در حقیقت والعمل الصالح یرفعه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که باز توصیه بالحق تو ناحیه اعتقادات، تواصیه بالصبر تو ناحیه عمل صالح است و استقامته، که هر دو تطابق دارن، لف و نشر لف و نشر مرتبه در این آیه. خب این رو میخوایم عرض بکنیم که در دوره ظهور همه قرآن پیاده میشود، اعم از نگاه اعتقادی و اوج اعتقاداتی که در قرآن هست، هم نظام عمل صالحی که در قرآن آمده. پس اگر بخوایم توی عبارت خلاصه بکنیم دوران ظهور را و استقرار حکومت حضرت را، دوران پیاده شدن کامل حاکمیت قرآن است، یعنی حاکمیت کامل قرآن در اون دوره محقق می شود، چه در نظام تفکری، چه در نظام چی؟ چه در نظام عملی، یعنی هم نظام عملیش هم نظام تفکریش قرآن پیاده می شود. لذا در روایات هم دارد که در اون روز قرآن به کلام می آید، اون در حقیقت به سخن میاد، حضرت سخن می گوید، قرآن تصدیقش می کند، کلمه او و در حقیقت صدقه القرآن، تصدیق می کند قرآن او را، یعنی تمام فعل و قول و کلام در حقیقت حضرت با قرآن تصدیق می شود، مردم این رو می بینن که این تصدیق می شود، دیده می شود، معید است به قرآن و قرآن اونجا زبان پیدا می کند، قرآن دیگه صامت نیست، مردم می بینن که قرآن گویاست، قرآن صامت نیست، قرآن اونجا ناطق است و گویاست و تصدیق می کند حضرت را. حالا نحوش چگونه است؟ چجوش او بحث دیگه ای دارد که پس دوران ظهور حقیقت دوران چی هستش؟ تحقق قرآن است. تحقق قرآن دو رکن دارد، یکی نظام اعتقادی و ایمان است، یکی نظام عمل صالح است. میگه این دو رکن به تمامه در حقیقت پیاده میشود، لذا تمام آیات قرآن در اونجایی که وعده و دعوت به عمل صالح میکند در نسبت به انبیا و زندگی انبیا و دعوت کردن، همینا محقق میشود. در نظام معرفتی هم تمام اون چی که در قرآن آمده اون روز محقق می شود. خب این دوتا نگاه از طرف مقابلش هم، هرچه در مقابل در مقام کسانی که مشرکن کافرن و مقابله با اونهاست، این هم پیاده می شود، یعنی دلهای مؤمنان در آن روز هیچ علقه به کفار و مشرکی ندارد، در حالی که قبل از این، تا قبل از این یکی از مشکلاتی که تو کل دوران بشریت بوده این بوده که همیشه شرک و کفر و مشرکین و کافرین چی بودن؟ محبوب عده‌ای از مؤمنین هستند، مطلوب عده‌ای از مؤمنین هستند، باعث می شود دلهای بعض از مؤمنین نسبت به مظاهر حیاتی که در اینهاست آب باشد، طلب داشته باشد، رفاقت اینها رو بطلبد. در اون دوره اون در حقیقت بغضی که محقق است، به این آیاتی که در سلام چیز هستش، آیات زیبایی، حالا نمیدونم که مثلا یکی از آیاتی که در رابطه با جریان ظهور قطعا وارد شده که از آیات مربوط به ظهور است، آیه شریفه سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، من یرتد منکم عن دینه، میدونید که یا ایها الذین آمنوا خطاب به کیه؟ اهل ایمان است. من یرتد منکم عن دینه، این اندینهی تفسیر شده گاهی که ارتداد عملی، نه ارتداد فکری، یعنی به صورت عملی شما وابستگی به کی دارید؟ علاقه دارید به کفار، به زندگی اونها، به روابط اونها، میبینید خوشتون میاد، یعنی ارتداد، ارتداد گاهی علمی نیست، ارتداد اعتقاد، اعتقاد، چون ارتداد گاهی اعتقادیه، ارتداد گاهی چیه؟ گاهی عملیه، یعنی عمل اونها در نظرش محبوب میاد و اون چی که مربوط به خودش هست رو در حقیقت نمیپسندد یا در حقیقت کنار گذاشته. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، علامت این که این ارتدادم ارتداد عملیه چیه؟ این است، اذلت علی المؤمنین، این قومی که میاریم چی هستن؟ نسبت به رابطه شون با مؤمنین خضوع دارن و ملایمن، و عزتن علی الکافرین، اینها با کفار در حقیقت سرسختن، با کفار هیچ ملایمتی ندارن، دقت بکنید معلوم میشه ارتداد رو داره معنا میکنه ها، که ارتداد این است که با تو دایره مؤمنین اینها کوتا نمیان، با مؤمنین هی در حقیقت شاخ در حقیقت اندازی میکنن و هی در حقیقت با مؤمنین بد اخلاقی میکنن، ولی نسبت به کفار چی دارن؟ میل دارن، کوتا میان، هی در حقیقت اگه یه چیزی هم میبینن میگن نه لابد مقصودشون این نبوده، یعنی هی توجیه میکنن. اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله. این حقیقت در زمان ظهور چی میشه؟ این یحبهم و یحبونه تفسیر شده که قطعاً در زمان ظهور محققه است. یعنی در زمان ظهور یکی از اون حقایقی که میشه ارتداد عملی دیگه در کار نیست، زندگی دیگری در بین کفار و اینها نیست که علاقه برای مؤمنین نسبت به اونها ایجاد بشه. این علاقه خیلی از امکانات مؤمنین رو مصرف خودش میکند، این علاقه به کفار خیلی از جریانات. لذا اگر انسان بداند که ظهور نزدیک است، باورش بشه که ظهور نزدیک است، میل در درونش نسبت به امام زمان بیشتر میشه. البته تا وقتی که اعمال سخت نداشته باشه که براش مشکل ایجاد کنه، اما همین مقداری که هر چقدر بدان ظهور نزدیکتر است، علامتش این است مثل وصال با معشوق میمونه که نزدیک که بشه وصال و معشوق موانع کوچکتر میشن. یعنی وقتی که نزدیک میشه به وصال، اگر این باور ایجاد بشود موانع کوچکتر میشن. لذا میبینید بریدن ها قطع علاقه ها شدیدتر میشه. اینجا میفرماید که این یکی از علامت هایی است که در حقیقت بریدنه. مرحوم علامه فرمودن که این حاضر آیت الکریمه تتحدث و ان عصر الظهور، این آیه داره از عصر ظهور در حقیقت چکار میکند؟ من تا این نکته را بدونید، هر آیه‌ای و روایتی که در مورد عصر ظهوره به نحو تشکیکیش حتما در قبل از عصر ظهور افق تعیین کرده، افق حرکت او قرار میدن، اما سمت و سوی حرکت و مسیر حرکت مراتب تشکیکی اونه. دقت کردید اینو یا نه؟ یعنی اون مقصده و اینها چی هستن؟ منازلن. یعنی مراتب تشکیکیش منازل راه هم که افق رو ما اگر معلوم کنیم چه چی هستش، منازل رو میشه تصویر کرد. این نگاه باید تو همه نگاه بر جریان مهدویت باشد که افق رو که ترسیم میکند حتما مراتب منازل راه، منازل تشکیکی در کار هست که منزلی بعد منزلی سمت و سوی حرکت به سمت او باشد، روز به روز به سمت اون حرکت بشود. منتظر این که یک دفعه محقق بشود نمیشه باشیم، بلکه چی هستش؟ سمت و سوی حرکت به سمت چی هستش؟ اون افق نگاه هست. اگر اینجا الان میفرماید که این آیه شریفه حقیقتش در زمان ظهور محقق میشود که ارتدادهای عملی جلوش گرفته میشود، غیر از ارتدادهای فکری، ارتداد عملی رو هم معنا میکند که اینها فقط خدا رو دوست دارن، یحبهم و یحبونه، اینها فقط در حقیقت چی هستن؟ خدا اینها رو دوست دارد و اینها خدا رو دوست دارن، محبت هاشون تقسیم نشده بین کفار و اینها. اما اون دسته ای که میل دارن، ببینید این راه میل داشتن به کفار مانعیت ایجاد میکند برای تحقق دولت مهدوی، تأخیر میندازه، تو مسیر و منزل حرکت به اون سمت نیست. این آیه به ما در حقیقت نشون میده که اگر میخوایم به سمت چه فردی چه اجتماعی، چه در منظر فردیمون چه در حرکت اجتماعیمون، اگر میخوایم افق مهدوی تو در حقیقت اون نگاهمون ترسیم بشه به اون سمت حرکت بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ مراتب تشکیکی رو محقق بکنیم دیگه. مراتب تشکیکی این یعنی هر چقدر گسست ما از نظام کفار و حرکت‌های اونها و حیات کفر هر چقدر گسست ما شدیدتر باشه، این پیوست ما به سمت حیات مهدوی شدیدتر شده. این آیه افق ترسیم میکند دیگه، یعنی کاربردیه، فقط یک ایدئالی نیست که بگیم منتظر باشیم کی محقق میشود، ایدئالی است که تو رفتار امروز ما نقش دارد، در امروز ما چه کار میکند؟ جهت تعیین میکند، داره جهت زندگی ما رو تعیین میکند. پس برگردیم ببینیم حالا این که محبت کفار باشد به حیات کفار خیلی چیزها رو شامل میشود، خیلی چیزها رو. فقط اینجور نیستش که من یک کافری رو دوست داشته باشم. مثلا عرض میکنم، حالا دو سه موردش رو شما خودتون بیشتر تو ذهنتون الان میاد، یک کسی که دوست داره اونجا زندگی بکنه، اهل ایمان هم هستش ها، اما دوست داره اونجا زندگی بکنه. ناخودآگاه محبت اونجا رو دارد، یعنی محبت اون روابط. ممکنه بگه که اینجا منظم ترن، اینجا کاری به کسی ندارن، اما همین ها رو، پارامترها رو وقتی که توی محیط مؤمنین رو که حالا ممکنه ایمان رو هم درست اجرا نکنن، ناقص اجرا کنن، این از اینجا یه موقع هست به لحاظ مأموریتی میرود، کاری دارد الهی میرود، کسی میره درس بخونه تا برگرده با علم بالاتر، کسی اینا رو تخته نمی، اما دوست داره بره اونجا زندگی بکنه، دوست داره تفریحش رو بره اونجا و بیاد. درسته؟ دقت می‌کنید؟ یه موقع هست میخواد بره دنیا دیده بشه تا قدرت تبلیغ بیشتری پیدا بکنه، این کسی حرفی ندارد. علم بیشتری پیدا کنه، کسی حرفی ندارد. مأموریت داشته باشه اونجا قدرت تبلیغ دین پیدا کنه، اینا حرفی نه. اما یه کسی دوست داره بره اونجا زندگی بکنه. درسته؟ تفریحش رو بره اونجا، پول خرج کردنش رو دوست داره بره. خب معلومه این نسبت این با اونها تعبیر، حالا آیه بعدش که آیه دنبال است که خیر تعبیر دنبال آیه میفرمه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا بعضهم اولیا بعض، که اینا خودشون بعضشون اولیا، یهود و نصارا بعضی اولیا بعض هستن، شما اونها رو اولیا نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر شما علاقه پیدا کردید به اونها و اون محبت، این میگه بعد مرحوم علامه میفرماید که این و من یتولهم منهم، این یتولهم، من یتولهم منکم، هر کدوم از شما اینها رو ولی خودش قرار بده. میگه منظور از این ولایت، ولایت محبته نه ولایت نصرت. یه موقع از ما قرارداد میبندیم یه کشور مثلا مسلمان با یه کشور مثلا کفر که با هم در حقیقت کار بکنن، دفاع بکنن در مقابل یک در حقیقت چیزی تهاجمی، این ولایت نصرت اب نداره، گفته اینو نگفته نه، اما ولایت محبت رو میگه نه. و من یتولهم منکم، علامه میفرماید اگر کسی از شما اونها رو ولی خودش قرار داد، ولی خودش قرار داد یعنی چی؟ یعنی محبت پیدا کرد. میگه این ولایت محبته، اگر کسی اونها رو محبوب خودش قرار داد، مورد محبت خودش، فانه منهم، این از اونهاست، یعنی عملا جزء یهود و لشکر یهود و نصارا حساب میشود. خیلی تعبیر تندی ها، علاقه داره به اونها، رفته تو کشور اونها زندگی بکنن. میگه اگر ما بخوایم الان تقسیم بندی بکنیم، قرآن میفرما اگه ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم، اونی که با علاقه رفته جزء کی حساب میشه؟ میگه ولایت محبت ملحق میکنه رو به او، واقعا ملحق میکنه. یعنی تو تقسیم بندی ها توقع نداشته باشد تو دایره اسلام بعد این دوم شفاعت و نجات. میگه ولایت محبت تو با اونهاست. و من یتولهم منکم، هر کدام از شما ولایت اونها رو داشت، ولایت محبت را داشت، این فانه منهم، این شخص از اونهاست، از ایشان است، این تو همون دایره یحبون و یحبون است، تو دایره ازلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین است. این دولت مهدوی این خصوصیت افق نگار ترسیم میکنه، بعد میگه امروز باید مسیر حرکت ما اینجوری باشد. یعنی ما اگر مسیر حرکتمون رو از افق اون دولت مهدوی عجل الله تعالی فرجه شریف به دست نیاریم که فایده نداره، که یه چیز ذهنی میشه. این یه آیه شریفه بود. حالا آیات دیگری رو که در رابطه با دولت مهدوی است، این آخرین آیه می‌خواستم بخونم دیگه، یه دفعه نمیدونم چی شد که بله
آخرین دولت بودن چی شد؟ بحث میل پیدا کردن
مثلا. یعنی در دولت مهدوی میل‌ها نکته شنگ بود که میل‌ها به سمت جای دیگری نیست. ما الان هرچی هم که امیالمون رو جدا میکنیم، باز هم ناخودآگاه بعضی از مثلا مصرف کردن کالای دیگران و علاقه داشت. یه موقع از آدم مجبوره، یه موقع از انسان مصرف میکنه، بغض هم دارد، اما نه، انسان در حقیقت میبیند این رو خوشحال میشود، میبیند چی میشه؟ محصول رو میبیند دوست داره. این دوست داشتن کالا، نمیگم مصرف نه، آدم مجبور یه موقع یه کالایی رو مصرف بکنه، اما محبتی که همراهش میشه، این میل ها انسان رو از سمت سلام علیکم ورحمت الله، اون نگاه در حقیقت الهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح که هیچ استکاکی باید همراهش نباشه، انسان رو با استکاک همراه میکنن. هر میلی به کفر و دولت کفر و کفار، هر میلی میخواد تو کالاشون باشد، میخواد تو ارتباطشون باشد، میخواد تو سکونت در اونجا باشد، میخواد تو افعال اونها رو دیدند و بهبه و چهچه کردن باشد، میخواد توجیه کرد، هر چیزی که تو این رابطه شکل بگیرد دور شدن از دولت مهدوی است و در حقیقت تأخیر در ظهور است و تو وجود این محبت‌های این رو با استکاک مواجه کرده. یحبهم و یحبونه رو چیکار کرده؟ ناخالصی ایجاد کرده، حرکت کند میشه. لذا چرا در دوران ظهور حرکت سریع ترین حرکت هست؟ چون هیچ محبت ناخالص دیگری مقابلش نیست، لذا سرعت حرکت، چون حرکت بر اساس محبت است. وصلک بی مسلک اهل الجز، تو زیارت دعای عرفه، وصلک بی مسلک اهل الجز، خدای منو با مسلک اهل جذب و جذب حرکت بده که این سرعت حرکت داره، محبت توش باشد. یا در حقیقت لا حول لی ان معصیه، لا حول لی ان معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، وقتی که شما خدایا تو مرا برای محبت خودت بیدار کردی، من میتونم جلوی گناه کردن رو بگیرم. یعنی اونی که مانع ایجاد میکند در رابطه با گناه محبت الهی است، بعد دوباره این گناه نکردن محبت رو تشدید میکند، بعد دوباره تشدید یعنی راه گناه باز چی هستش؟ جلوگیری از گناه تشدید محبت الهی است. هر چقدر این جهت رو تشدید بکنیم جلوی اون رو بهتر میتونیم بگیریم. اگر راه‌های ارتباط با کفار، علاقه‌ها و محبت‌هایی که ولاء محبتی که نسبت به کفر و کفار و شیاطین است، هر چقدر دل انسان کنده بشه، سرعت حرکت انسان به سوی خدا شدید میشه. و چون الان این محبت‌ها هست مخلوط به طوری که اینقدر گاهی عادی شده، انسان چیه؟ انسان اصلا متوجه این محبت‌ها نیست، عادت کرده برای این محبت‌ها، طبیعی میدونه، دنبال کنکاش برای اینم نیست که اینا رو اصلا اینا رو مانع بدونه، باورش هم نمیشه. اما اگه برگرده یه مراقبه و یه جدیه دوباره بکنه، ببینه بسیاری از عدم موفقیت‌هاش و عدم وصول‌هاش و استکاک‌هاش مربوط به همین محبت‌هایی است که این تو وجودش اینا با هم ترکیب میشن، نتیجه کار مجموعه این محبت‌هاست. ممکنه یکی محبت الهی قلبه کند، اما قلبهش بعد از این است که میبینید 4/5، 5/6 توان و محبت صرف مقابله شده، 1/5، 1/6 به نتیجه رسیده. که اگر این همه این به نتیجه میرسید، سرعت انتقال و حرکت خیلی عظیم میشد. بله،
این دو سطح مطلب هست. یکی این که اولا در مورد کسایی که اونجا به دنیا میان، با توجه به این که ما روایاتی داریم که بالاخره خب به وطن خودش بخشی از ایمان، و اینها اونجا رو وطن خودشون میدونه، اینا رو چطور میشه اولا قبه این قصه رو بیان کرده باشه؟ ببینید اصلا قبهی داره یا نه؟
ببینید آرزو دارم یاد ایران زدن یک
بحث در حقیقت کسی که اونجا به دنیا میاد یه امکان برای این که تبلیغ انجام بده، اما اگر امکان نداره براش، اون جایی که وطن کفر باشد مهاجرت براش در حقیقت، یعنی اگه مستضعف میشه در اونجا، امکان در حقیقت اثرگذاری ندارد در اونجا، درسته؟ چون اون حب وطن در جایی است که جغرافیا با چی همراه بشه؟ حب وطن در جایی است که جغرافیا با نظام جغرافیایی معنوی همراه بشه. لذا حب وطنی که با جغرافیای کفر باشد، اون دیگه ممدوح نیست. یعنی اون جایی که جغرافیای معنوی با جغرافیای به اصطلاح ارضی تفاوت پیدا کرد، قطعاً در حقیقت چی میشه؟ لذا دارد که در زمان ظهور جغرافیای مثلا کوفه اون میل دلها به سمت اونه. چرا؟ چون در حقیقت اونجا مرکز حکومت حضرته. با اینکه کشور دیگه نمیخواد بگه کوفیان رو در حقیقت اونجا دیگه، کوفه به عنوان یک ارضی در مقابل ارضهای دیگه نیست، زمینی در مقابل زمین‌های دیگر نیست که بگیم که پس زمین کوفه از، نه، میگه اونجا زمین کوفه چون به اصطلاح اون مکینش و کسی که در او استقرار پیدا کرده میشه حضرت و مرکز خلافت، دلها هم به همون سمته. پس اصل این است که جغرافیای ارضی وقتی ارزشمند است، درسته، که در حقیقت همراه باشه با چی؟ با جغرافیای معنوی، و الا در مقابل جغرافیای معنوی اگر قرار گرفت. اگر امکان تبلیغ باشد که قطعا ممدوح، این وایس اونجا بنظر عشیرت الاقربین از نزدیکان شروع بکنند، اینکه اولاست که اینها رو نزدیکان و زبان او رو، ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، این در حقیقت لسان قوم خیلی مهمه که کسی که در اونجاست. بله، عرض کردم دیگه، اونجایی که محبت، بله،
محبت رو داره. بعد مسئله دیگه نحوه مبارزه با این قصه، چون دلیل محبت اونها یا اصلا همین الان تو جامعه ما این قصه مبتلا به هست،
دیگه مبتلا به،
دلیل محبت به اون جریان اینه که آقا اونجا نظم و فضل بیشتر،
بله،
صداقت بیشتر. نمیدونم معرفی میکنه که آقا اینها مبانی اسلامی هست، که حتی به اون جمله معروفی که اون منقول از سید جمال الدین هست میرسه که اسلام رو من در اونجا دیدم.
عرض کردم که این حرف غلطه. میگم یه کسی اومد پیش آقای بهادینی، اومد خلاصه بله اومد پیش آقای بهادینی، من یادم خیلی حرف زیبا سید جمال اینجا اشتباه کرده، در حقیقت اونجا اومد پیش آقای بهادینی گفت آقا خلاصه از آلمان اومده بود یا فرانسه، حالا گفت من یادم میاد اونجا، گفت آقا نمیدونید اونجا چه نظمی چه چیزی شروع کرد، یه طرف سید روحانی هم بود. آقای بهادینی یک دفعه عصبانی شد به طوری که این باور من یادم میاد قرمز قرمز شد، این رگهای گردنش آنچنان متورم شد، من گفتم الان این سکته میکنه، الان باید میشه سیدو میزنه از سیدو میخورد. گفت چرا نمیفهمی؟ بفهم اون نظم حیوانی است، نظم حیوانی نمونیست که اسلام اونجا پیاده شده، اسلام از یه نظم انسانی حکایت میکنه، از این نظم الهی میگه اون بهره‌مندی بیشتره، برای بهره‌مندی بیشتر چیکار دارن میکنن؟ دارن بهره‌مندی بیشتر رعایت میکنن نظم رو، مثل گرگا میمونن که با هم میرن شکار، میخوان با هم منتفع بشن، تنهایی نمیتونن، همونها با همون نظمشون بالاترین ستمکاری ها رو دارن به کشورهای شرقی میکنن، حمله میکنن، میکشن، میبندن، مالیات میدن برای اینکه سربازاشون برن تو آمریکا، مالیات سربازای مردمه، رأی هم میدن بهش دوباره، میبینن همه کشته، چند میلیون کشتن تا حالا؟ تو عراق کشتن، تو افغانستان کشتن، توی لیبی کشتن، توی ایران کشتن، همینا رو کشتن، اما همونا مالیات میدن، همینا رو انتخاب میکنن بازم، یعنی با درون خودشون دارن مثل گرگا نظم رو رعایت میکنن. نمیگیم حالا همشون هم این نظامو دارن دا، اما اینا دارن رأی میدن، کی رأی میده؟ بله یعنی اینا دارن رأی میدن، عرض میکنم همه نگاهش، اما کی رأی میده؟ بدنه رأی میده، بدنه دارن رأی میدن، درست انتخابات مهندسی شده است، فقط عده میتونن شرکت بکنن، اما اگر مردم رأی ندن، شرکت نکنند، شرکت کننده کم باشه، با یک چالش مواجه میشن یا نمیشن؟
دفع افسد به فاسد هم
نمیشه گرد؟ نه دیگه، دفع افسد به فاسد همشون افسد هم. اصلا فاسد نداره، اونجا هم افسد هم. اینا که مسئول میشن، یکیشون تا حالا بوده که فاسد باشه نسبت به دیگری؟ یعنی اوباما الان فاسده نسبت به این کاری؟ نه، این گاو شاخداره، او در حقیقت یه پنجه به قول آقا فولادینه در یک دستکش مخملی، او خطرناکتر بود اتفاقا، او دلها به سمتش بیشتر میل پیدا میکرد، یعنی او نیشو میزد اما با چی؟ با یه دستکش مخملی. هیچ کدام نسبت به دیگری فاسد نیستن، همه افسدن، یعنی واقعا همه افسد. از ما که تا حالا این دوران سن ما فاسد ندیدیم تو اینا، اصلا فاسد ندیدیم، همشون افسدن، یعنی فاسد ندیدیم نه سالم، یعنی افسدن، یعنی این هیچ خلاصه، اینا که حاکمشون هم داره میگیم، حاکمانشون از خلاصه اون دورانی که ما بودیم، از کارتر که زمان انقلاب بود و بعد نمیدونم ریگان و بوش و بوش پسر و بوش پدر و نمیدونم این اوباما و اینا که این چندین و چند در حقیقت دهه روی کار آمدن، اینها همش کشتن، اما درون خودشون مثل الان اونجا هم خودشون و خیلی هاشون رسیدگی نمیشه، حالا اونا رو ما کار نداریم، ولی اینجور نیست همشون توی یه طیف باشن. این نگاه که ما میریم نظم اونها رو میپسندیم، این نظم حیوانیه، نمیگیم نظم نیست، اما نظم حیوانی یعنی این که میدونه منافعش در این است که چیکار بکنه، رعایت بکنه. این که اسلام اینو نخواسته، که اسلام عیسی رو میخواد تو نظم، اسلام در حقیقت خدمت کردن و کمک کردن به همدیگر رو میخواد در نظم، نه اینکه فقط اینو رعایت کنن تا بهتر بره. نمیگیم اینقدر بده ها، ما اینقدرش هم داشتیم اما افق نگاهمون رو این قرار نمیدیم که بهتر بهره‌مند شیم، فقط حیوانیت نگاه، افق نگاه. لذا سید جمال که میگه من رفتم اسلام اونجا یافتم، اون مال این است که نفهمید، اشتباه کرد، نظم ظاهری رو، مبدا نظم رو نفهمید، از حیوانیت، از بهره‌مندی بیشتره. بله ما بحثمون میمونه ها، فقط مختصر بگید که الان فرد
محبت باید محض خالص بشه به جهت اون دولت آخر.
بله، یعنی اون حقیقت محبت یکسان و یک بردار میشه، هر چی محبت دیگه هست همه این اجزا همه یک واحد میشن، لذا محبت های دیگه در مقابل قرار نمیگیره، این یحبهم و یحبونه تجلی پیدا میکنه.
مثلا بگیم اگه همین ابزار و تکنولوژی و چیزایی که مظاهر رو دیدن غربه توی دوران استقرار حضرت هم باشد،
بله،
اون موقع اینا دیگه حاجب نیست که بگیم میل به اینها، میل به همون سازندگانش بود.
حالا یه بحثه، یه بحثی داره، اینو بذارید دفعه دیگر، یه خود دقیق تره، الان اینجوری جواب ندی که دقتش رعایت بشه، که اگر در اون دوره تکنولوژی هایی که الان هست مثلا از غرب همون وقت می آمد، آیا رابطه با چگونه باشد؟ بذارید اون رو الان نه بگیم نه آره،
بالاخره ناخالصی
میگم نه نه بگیم نه آره بذاریم اونجا تحلیل بشه یه دفعه
باش زندگی کنیم.
خب بله الان اینو باید میگم نمیگم نباید بعدم بذاریم زمان ظهور ببینیم چی میشه میگم بذاریم یه جلسه دیگری که اون رو با مبانیش با حرفاش با مقدماتش الان اینجا بخوایم بگیم این بحث خودش یه بحث جدیه چون کاربردی هم هست امروز زندگی ما رو هم شکل میده اگر بدونیم. لذا این نگاه کلی این کلی تر این بحث که الان داریم که این چی هستش، هر چیزی که دل ما رو نسبت به اونها ایجاد محبت بکند، دل ما رو نسبت به اونها ناخودآگاه جذب بکند، آیه میفرماید که اینها و من یتولهم منکم فانه منهم. تعبیر سختی است که این اگر دل رفت به هر دلیلی به سوی اونها، زیباتر بودنشون نمیدونم دلش خواست، خلاصه کاش که من خلاصه چی بودم، مثلا یه دختر آلمانی میگرفتم، فرانسوی میگرفتم. حالا نمیدونم اینا آلمانی ها زیبان یا نیستن، نمیدونم، شما شاید آقای زیایی بهتر میدونه، فرانسوی ها معروفه. ولی چی میگید آقا؟ نمیدونه آقا، میگه من خلاصه کارشناس مسئله. دلش این رو میخواست. این دل خواستن در حقیقت چی هستش؟ خودش یه تولیه ولای محبته. همین تو دل که هست یه ولای محبته. دلش میخواست یه روزی بتونه اونجا زندگی بکنه. این دلش خواستن که اونجا یه روز زندگی بکنن ولای محبته. این ولای محبت فمن یتولهم منکم شاملش میشه، شاملش میشه. اگر دو محصول میبینن تا میبینه این در حقیقت مارک دیگری داد خوشحال میشه. این خوشحالی ناخودآگاه ولای محبته، ناخودآگاه ولای محبته که آدم چی شده؟ ولای محبت رو درش شکل گرفته. یعنی درسته که اونها درست بهتر مثلا ممکنه یک کشوری بسازد، با استحکام بیشتری بسازد، اما لازمش نیستش که انسان میل پیدا کند. استفاده کردن لزوم نداره حتما همراه چی باشد؟ میل باشد. یعنی گاهی باید انسان بغضش هم بیشتر بشه، هم نسبت به کار خودش که چرا ما کوتاه اومدیم، هم نسبت به اون که نکنه. این تضاد در تعبیر خیلی زیباست. پیغمبر فرمود خدایا الهی لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبه قلبی. خیلی تعبیر زیباست. خدایا کاری نکن یه فاجری، یه فاجری لا تجعل لفاجر علیه در قضیه بر من یه چیزی، نعمتی به من بده، مثلا قرضی به من بدهد یا کالایی به من بدهد یا در حقیقت امکان صادرات وارداتی رو برای من فراهم کند از اونجا، یه چیزی لا تجعل لفاجر علیه، یه چیزی دستی از او در قضیه وجود من که در قضیه تو دل من ناخودآگاه چی فیحبه قلبی، یعنی ناخودآگاه میره. فیحبه قلبی، نه که دوست داشته باشم ارادی، نه ناخودآگاه دل انسان میره وقتی به اون سمت شد. ببین خودش چی میکنه، نگاهه به این که آقا میفرماد تولید ملی رو باید اینجور انسان بداند، حتی اگر هم ارز است، حتی اگر مثلا یک کمی پایین تر است، انسان ارزش براش قائل باشه به این چون ناخودآگاه او یحبه قلبی میشود. فیحبه قلبی میشود، دست انسان نیست، ناخودآگاه است، حشر با اون چیز است، ارتباط با اون شی است. این داره چیکار میکنه؟ زندگی میکنه. ناخودآگاه دل به سمت اون محبوب ایجاد حب میکنه. تا ایجاد حب شد، استکاک که ایجاد بکند، این جوره محبت الهی رو میگیرد، این بردار مخالف میشود. خب بله،
در باب کشورها ملاک حاکمیت مثل کشوری که مثل اندونزی
بله
مسلمان هستن اما حاکمیت اسلام نیست.
مراتب دیگه، گاهی مثلا اگر یه موقعی به اصطلاح حاکمیت اسم اسلام رو داره، مثلا عربستان اسم اسلام رو داره، اما انسان نسبت به او چی هستش؟ به شدت منزجره، چون وهابیت اسلام داره اسلام میکوبه به اسم اسلام، داره اسلام رو در حقیقت هلاک میکنه به اسم اسلام. همه بودجهش صرف چی میشه؟ معارضه اسلام میشود. یعنی برای همکاری او دل خود عربستان کجاست؟ دل عربستان پیش آمریکاست، به شدت پیش اونه. پس این یه با اینکه اسم اسلامه، اما وقتی نگاه میکنی تابلویی که داره چی رو نشون میده؟ تابلویی که داره نشون میده که شما اگه علاقت به من شد منم دلم اونجاست، پس بیا اونجا. یعنی در حقیقت همون هم میشه محبت اون. تو این نگاه در حقیقت اینجوری میشه که محبت ها ایجاد میشود، اون تابلو میشه خودش. حالا اینا دیگه جزئیات اصل مسئله. پس در دولت مهدوی حقیقتاً چی میشه؟ حقیقتاً محبت های کاسه میشود، یحبهم و یحبونه. وقت این یحبهم و یحبونه اثرش این است که اذلت علی المؤمنین، تمام خضوعش در برابر مؤمنینه، علامت. پس این جهتگیریه. پس اگر میخوایم محبت الهی تو وجودمون یک پارچه بشود، شکل بگیرد، کاربردی بشود، تو نگاه تعبیرش تو قرآن چیه؟ میگه دوتا علامت رو برای ایجاد محبت الهی من قرار دادم، که شما خدا را دوست بدارید، خدا شما را دوست بدارد، که این میخواد یک نگاه محبتتون چی بشه؟ حرکتتون به سمت خدا بدون استکاکتر بشه. میگه راهش چیه؟ از علتن علی المؤمنین، چون مؤمن رابطش با خداست. مؤمنم نه مؤمن آل الال، هر کسی که ادعای ایمان میکند تو رابطت با او متواضعان است. از علتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، در قبالش رابطه تو اگر میخوای با خدا در حقیقت شکل بگیرد این است که نسبت به کفار چی باشی؟ خب او وقت علامه اینجا توی المیزان از صفحه 366 جلد 5 بحثای مفصلی رو کرده در رابطه با همین که چجور ارتباط با کفار انسان رو در حقیقت باز می‌داره از مسیر الهی، همین ارتباطات محبتی ولای محبت، همین ولای محبت. اونجا حتما دوستان رجوع بکنن از 366 تقریبا تا حدود 400، یعنی حدود 34 صفحه به مناسبت‌های مختلف این بحث رو چیکار کرده، زوایای مختلفش رو باز کرده، حتما دوستان رجوع بکنن. پس این یه راه کاربردیه، اگر ما به سمت دولت مهدوی و می‌خوایم به اون سمت حرکت بکنیم، دولتی بنا بگذاریم که نزدیک به او باشه، باید رابطمون با کفار قهرآمیزتر باشد، نه جنگ بپا کنیم. عرض کردم این ولای نصرت نیست، ولای نصرت اینجا نمیخواد بگه، اینجا ولای چی رو داره میگه؟ محبت، یعنی عشق اونها تو دلمون نباشه، محبت اونها. اگر او در قد یه لبخندی به ما زد دلمون آب نشه، اگر در قد دنبال این رابطه فی نفسه نباشیم، اگر یه جایی ضرورت ایجاد شد از باب ولای نصرته. ولای نصرت یعنی پیمان‌های بین‌المللی، پیمان‌های بین‌المللی پیمان می‌بندن که در حقیقت چی باشن؟ تو پیمان منافاتی نداره تو پیمان‌های بین‌المللی، ولای نصرت است دیگه، که دیگه چی باشن؟ همه مراقب در حقیقت هم باشن که کشور ثالثی یا دشمن ثالثی، دشمن دیگری حرکتی تو این رابطه نداشته باشد. این مانع ندارد، پیمان‌های بین‌المللی مانع ندارد اگر در جای امکان پذیر باشد، اما ولای محبت مانعیت ایجاد می‌کند. این ولای محبت رو میگه پس ما باید مسیح، چه تو نظام فردی، چه تو نظام اجتماعی، چه تو نظام حاکمیتی. خب این اگر انسان این راه برد رو برای خودش برنامه ریزی بکنه، از جزئیات شروع میشه، از لباسی که داره میپوشه شروع میشه. دقت میکنید؟ عینکی که میزنه، لباسی که میپوشه، تمام وسائل و ابزارش، که اینها هر کدوم از اینا برای انسان ایجاد محبت میکنند، رابطه ایجاد میکنند. انسان اون چیزی رو که به اصطلاح ملکشه دوست دارد، بهش علاقه پیدا میکند. وقتی که چیزی رو دوست داره جزء در واقع شؤونش میشه، علاقه پیدا میکنه. و این علاقه خود به خود چی ایجاد میکند؟ ارتباط با همون لا تجعل فاجر علی یده فیحبه قلبی میشود، که اون وابستگی و علقه این از این سرایت میکند به اون چی؟ به اون در حقیقت کسی که این رو ساخته، کسی که این رو قرار داده، کسی که این رو در حقیقت علامت این مربوط نگاه میکند. با اینکه عادی شده مثلا میده این یو اس آ براش عادی شده تو این میبیند، یا در حقیقت فلان کشور رو میبیند عادی شده، هیچ براش ایجاد محبت، اما ناخودآگاه تمام اینها داره ایجاد چی میکنه تو وجودش؟ ایجاد محبت میکنه، و این ایجاد محبت مانعیت در حرکت به سلوک الاله است. ببینید این چقدر ساده اما کاربردی، چقدر در حقیقت این دولت مهد، اگر این تابلو رو ما قبول کردیم و حرکت ما باید اینجوری باشد، اگر تو این حرکت به سمت دیگه داریم میریم نمیرسیم، تأخیر انداختیم، ما مانع شدیم با حرکت خودمون، هر فردی مانع شده. خب این یه آیه بودش که از آیاتی که قرار بود خلاصه عبارت
صحیح سجدیه ضبط بشه در این بله تجعل فاجرن ولا قافرن علی منتن ولا له عندی یدن ولا بی الیهم حاجتن بل اجعل سکون قلبی و انس نفسی و استغنایی و کفایتی بکر و به خیار خلق کر.
احسن، این مثل اون کلام از پیغمبرم نقل شده. حالا این بله، حالا اون شاید تو مجامع اهل تصانف اون تو من، ولی این از کلام دیگه جامعه تر هم هست، یعنی این کلام خیلی بله صحیفه سجاد، این کلام جامعه تر هم هست. چیه؟ دعای 21 صحیفه که همین مضمون رو با وسعت بیشتری و تشریح بیشتری قطعا آمده، خیلی بس که سکون نفس من به تو باشد و خیار خلق و مؤمنی، یعنی سکونت نفس تو ارتباطات و حاجتمندی ها این سکونت ها ایجاد میشه. اگر کفار بودن سکون نفس به کافر میشود، اگر مؤمنین بودن سکون نفس مؤمنین میشود. پس دو کار بر ما ایجاد میکنن، یکی این که مؤمن باید با این نگاه تو صدد براید که تمام حاجت های مؤمنین رو دنبال تحققش باشد که توی کشور اسلامی محقق بشود. دنبال این باشد که اینها در حقیقت شکل بگیرد، یه وظیفه ایجاد میکند، یه وظیفه ایجاد میکند که در صدد بر بیاد تا چیکار بکنه؟ تا اون حاجت و نیازهای مؤمنین رو تو داخل تولید بکنن یا توی کشور اسلامی در حقیقت وارد بکنن اگر از کشور اسلامی است. اگر این نگاه رو ایجاد بکنن، این جزء مبانی در حقیقت کار نظام دولتیش باشه. تو نظام فردیش هم خودش سعی بکند که بیشترین تحذیر رو در استفاده از اینا داشته باشد و اگر جایی هم مجبور استفاده میکند چی باشد؟ دائما به این مراقب باشد که این ناخودآگاه این وجودش اثر نگذارد، که میگذارد، ولی باید برای این یه مقابلش عملی رو بر خودش تعریف کند تا این اثر نهادینه نشه، سکونت قلبش با اونها نشه. احسنتون. من اگر که صدا نمیدونم رسید ضبط شد یا نه؟ بله ضبط شد. بله
آخرین دولت رو بگیم، باید بگیم امروز ما به همه دولت‌های مخالف اون دولت آخر باید بغض و فاصله برامون ایجاد بشه تا اون حب به دولت آخر برامون.
حالا نسبت به دولت‌های آخر همه یک جور نیست، یه موقع از یه دولتی مقابل کامله اون شدت بغضه، اما گاهی یه دولتی ناقصه. عرض کردیم که مثلا اگر ما الان دولت اسلامی، نظام اسلامی رو میگیم، الان چی هستش؟ دولت نظام اسلامی دعوت به خود نکرده، دعوت به در حقیقت همون حقیقت داره میکنه، لذا این در حقیقت ما محبت به این دولت داریم، این همون خیار مؤمنینه، این محبت داشتن به این تو همون طریقه، مانعیت ایجاد نمیکنن. اما کشورهای اسلامی که معاندم نیستن، اون هم ناقصن، اینها بغض نمیخواد به اینا داشته باشه آدم، ولی میداند که اینا چی هستن، اینها اون دستورات رو پیاده نمیکنن، در اون حد نیستن، بغض نمیخواد به اینا داشته باشه، اما کنارگیری و حواسش باشه که از اینها اما نسبت به دولت کفر اونجا بغض میخواد، اونجا عداوت میخواد، اونجا کینه میخواد، اونجا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا، اونها رو نباید ولی گرفت، اونها رو اصلا نباید ولای محبت، اما غیر از اونها ولای محبت امکان پذیر است. بله اگر یه موقع مثل عربستان شد که این شد علم کفر به اسم اسلام، اینجا هم لا تتخذوا، این حقیقتا یهود و نصارا حاکمند در اینجا، نه مسلمان باشد. لذا اون ولی چیه اون داماد ترامپ خودشون در حقیقت گفتن که ما باعث شدیم که این بیاد، این بن سلمان بیاد در حقیقت به اصطلاح بیاد تا ولیعهد، یعنی اونها دستشون تو کاره برای اینکه کی باشد. خب بحث گذشت دیگه، ما می‌خواستیم آیات قرآنی رو که وعده دولت مهدوی رو میده با اون تحلیلش که کاربردیش و امروزیش چه استفاده بکنیم، بیا که از آیات رو موفق شدیم. بحثمون در این بود، خلاصه که جمع کنیم این است که اون دولتی که بشارت داده شده حقیقتش و اون نگاه اصلیش همون نگاه تمدنی این دولته که یک نگاه جامع است که تو نگاه اندیشه این دولت اوج خودشو نشون میده. لذا همه دولت‌ها و همه فکرها باید قبلش بیان آزموده شده باشن. تو روایت اون جلسه قبل خوندیم معلوم شه که اینها نجات دهنده نیستن، اینها نمیتونستن اون مثلا آرزوهای انسان رو و نیازها و حاجتهای انسان رو متحقق بکنن و پاسخ بدن. لذا این دولت وقتی که میاد همه فکرها آزموده شدن، همه فکرها نقائصشون آشکار شده است. این که میاد اون آخرین تفکر است که یکی از آثارش این است که تمام نیازهای نظام اقتصادی و فرهنگی اجتماع رو پاسخ میده، اما دنبال تعالی حقیقت انسان است، فکر انسان صعود میکنه که الیه یسعد الکلم الطیب میخواد پیاده بشه، وله اسلم من فی السماوات و من فی الارض، توحید محض میخواد پیاده بشود. اون نگاه توحیدی، یعنی انسان تو مرتبه بدن نمیخواد در اون دولت مهدوی به رفاه برسد فقط، بلکه در دوران مهدوی تمام نظام بدن مقدمه میشود رفاهش و عدم ظلم، تا چی بشه؟ تا نظام روحی انسان. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا فقط عبادت بشه. عبادت خدا یعنی چی؟ یعنی همین محبت ها فقط و فقط به سمت خداست. و محبت ها کی فقط و فقط به سمت خدا میشه؟ وقتی که فقط خدا رو مؤثر ببینن و بقیه رو ببینن که در مانع در مسیر راه هستش. این میخواد حقیقت محقق بشه. لذا اقتصادم اگر به رفاه منجر میشود، آماده سازی برای این مرتبه است، هدف وسطاست، هدف بزرگ. هدف نهایی چی هستش؟ هدف نهایی رسیدن به توحید است، نه اینکه اینو نخواهیم. این هدف وسطاست، حتما لازمه کار، اما کافی نیست. کافی بودنش در این است که به اون مرتبه برسه. لذا دولت میخواد فکرها رو به عالی ترین مرتبه کمالشون برسونه، استعدادهای نامتناهی انسان رو به فعلیت برسونه، نه استعدادهای مادیش فقط، استعدادهای نامتناهی وجود انسان رو.
بله
حالا
فکر رو به عشق رسوندیم تو این جلسه.
خب بگیم بله دیگه، میرسه به عشق،
میبا بگیم عشق ها به آخرین مرتبه فعلیتش.
بله دیگه، یعنی عشق با حرکت عشق فعلیت ها محقق میشود. یعنی اگر اینجا الان با فکر حرکت ها محقق می شود، اونجا با چی؟ با جذبه و عشق و محبت، با توحید در محبت، توحید در حرکت ایجاد میشه و رسیدن محقق میشه. توحید در محبت، اونجا میخواد توحید در محبت ایجاد بشه. بله فهم.
متوجه اینکه فرمودید که بعضی از این محبت ها ناخودآگاه،
بله،
متوسط شخصی خودش،
ولی مقدماتش گاهی اختیاریه، گاهی مقدماتش اختیاریه، اما چی هستش؟ اما نتایجش گاهی غیر اختیاریه.
مثلا در بعضی از افراد اصلا از اول غیر اختیاریه.
خب اونم غیر اختیاری. ببینید هیچ کدام از اینها به طور مطلق غیر اختیاری نمیشه. ممکنه سبب قریب باشد، نزدیک باشد، نزدیک به فعلیت باشد، اما غیر اختیاری مطلق نداری. ممکنه از یه جایی به بعد غیر اختیاری بشه، اما مبدأش تا قبل از این اختیاری بوده یا اقتضاء قریب به فعلیت بوده. امکان نداره اختیار غیر اختیاری. غیر اختیاری مطلق میشه حرکت غیر اختیاری. حرکت غیر اختیاری جزا نداره. حرکت غیر اختیاری جزا ندارد، چون غیر اختیاری نمیشه، اینا جزا دارد حتما، منتها تو لایه های عمیق‌تر. گاهی ممکنه تو وجود پدر و مادر این چی شده باشه؟ ناخودآگاه نهادینه کرده باشن برای فرزند. این عمل به لحاظ فعل پدر و مادر فعل اختیاری حساب میشه، ولی به لحاظ فرزند ممکنه چی باشد؟ غیر اختیاری باشد. اما فرزند عمل پدر حساب میشه با عملش و خودش، درسته؟ لذا این جزا با این نگاه اختیاریه. وبالش دامن کی رو میگیره؟ این عملی که ایجاد شده و محبت وبالش دامن پدر و مادر رو میگیره، اما ممکنه وبال فرزند رو نگیره، چون برای این غیر اختیاری شده. ولی این حتما عمل، حتما این محبت ها حتما اختیاریه. به مقداری که اختیاری باشه، چون مراتب اختیاری بودن هم متفاوته. هر چقدر اختیاری باشد بعدش شدیدتر میشه، هر چقدر کمتر اختیاری باشد بعدش کمتره. اگر به جایی برسد واقعا غیر اختیاری باشد، اگر تصور بشود، اون بعد ایجاد نمی‌کنه، مثل حرکات تکوینی میمونه. حرکات تکوینی بعد ایجاد نمی‌کنه، ولی معمولا امکان پذیر نیستش که به این مرتبه برسه.
ایمان جهت میده این محبت رو دیدید، یعنی میزان
کمال، یعنی حتی هر چقدر فعلیت باشد مقابلش امکان پذیره که میتونه باش معارضه بکنه. خب خیلی وقت گرفتین جناب آقای ترحومی عزیز، در خدمت یه صلوات بفرستین. یادمون رفت تولد حضرت رو هم تبریک بگیم خدمت دوستان. انشالله ایام مبارک باشه و انشالله از شفاعت حضرت بهره‌مند باشیم.